بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره ادله اعتبار اجماع. محصل اقوال قدما گفته شد که به طور صریح و قاطع قدمای اصحاب اعتبار اجماع را مستند به قاعده لطف می دانند و همچنین صاحب نظران اصول بعد از تطور برینند که آراء فقها از اعتباری برخوردار هست. در جمع‌بندی که منظور از جمع‌بندی اون نقطه اتحاد و اصلی را از اقوال استخراج اعلام کنیم. دو نقطه به طور دقیق و قطعی از اون جمع اقوال صاحب نظران به دست می آید. نکته اول قاعده لطف. متقدمین قاعده لطف و مستند کامل اعلام کردند و ما صاحب نظران بعد از تطور قاعده لطف را هم تأیید کردن به ماهی قاعده و در قلمرو و حد دلالت و شمول قاعده نقد داشتن، اما آنچه مورد وفاق آرا هست اصل قاعده لطف بلا اشکال یک قاعده درستی است. نکته دوم که باز هم از جمع آرا به دست میاد این است که اقوال فقها در صورتی که حالت جمع پیدا بکنند اجماع، تراکم، اتفاق، این وضعیت اعتباری دارد، قابل توجه هست، کار ارزشمند و با اهمیتی است. این دو نکته اصلی از مجموع آراء صاحب نظران استفاده شد. اما تحقیق این است که به لطف خدا، به اذن من الله تعالی و با استجازه از محضر مولا اعلام می شود که اجماع دارای اعتبار شرعی است قطعا و اما ادله‌ای که در جهت اعتبار اجماع می توانیم اقامه بکنیم از لحاظ عنوان عبارت است از دلیل عقلی و عقلائی، به عبارت دیگر اجماع اعتبار دارد عقلا و عقلائیا. اما عقلا بر اساس قاعده لطف که گفته شد و شرح داده شد، قاعده لطف که اون قاعده اقتضا می‌دارد و اون قاعده می‌طلبد که اجماع فقها حجیت و اعتبار داشته باشد. اون شرحی که دادیم با رنگ و لعاب کلامی فلسفی تکرار نمی کنیم، اما بر اساس سیاست بحثی ما که مسلک مسلک آسانسازی است عنوان بکنید استناد به قاعده لطف با بیان ساده و واضح. به این صورت میخواهیم به قاعده لطف استناد کنیم که بگیم خدای متعال جامع صفات کمالی است. یکی از صفات کمال خدا لطف است. ان الله لطیف خبیر، لطیف به عنوان صفت خدای متعال مکرر در آیات قرآن ذکر شده است که یکی از اون موارد سوره حج آیه 63 ان الله لطیف خبیر، و لطف خدا هم نامتناهی است و معنای ساده و واضح لطف این است که خداوند بندگان خودش را کمک کند، مساعدت کند به سوی رشد و کمال و عبودیت. این معنای ساده لطف. در این قسمت شک و شبهه وجود ندارد. اگر شکی نستجیر و الله به وجود بیاد، شک در بنیادهای عقیدتی است. معنای حقیقی لطف لغتاً اصطلاحاً برای کسی، برای شخص، برای موجود حی که هو حی لیس کمثله حی، محیی الاحیاء، اگر برای شیء به کار برده شود در برابر زخامت است. برای و وجود و وجود حی به کار برده شود به این معناست که برای شما گفتیم. درباره این صفت و نامتناهی بودن آن اگر شبه شود، شبه به بحث و مباحث و مبانی اعتقادی برمیگردد که نستجیر بالله من تلک شبهات. و بعد از آن میریم به سراغ مصداق لطف، میبینیم وجود پیامبر و امام، ارشاد پیامبر و امام، حضور پیامبر و امام لطفیست از الطاف پروردگار عالم. بنابراین در باره مصداقیت وجود امام و حضور امام برای لطف شکی نداریم که هدایت به سوی کمال توسط پیامبر و امام است. انما انت منذر و لکل قوم هاد در تفسیر به امیر المؤمنین تطبیق شده است که امیر المؤمنین یعنی امام صادق، امیر المؤمنین یعنی امام عصر و امام الکل و ابو الائمه و وجود او عین وجود ائمه دیگر است. او لطف خداست. در این رابطه که امام لطف است شبهه وجود ندارد، حضورش لطف است شبهه وجود ندارد. اگر شبهه در کار باشد برمی گردد شبهه به شبهه عقیدتی مذهبی. شبهه اول عقیدتی دینی می شد درباره عمومیت لطف خدا، شبهه دوم درباره حضور معصوم نسب و ارشاد و اشراف معصوم در باره افعال اعمال و فعالیت های اجتهادی نسبت به مجتهدین می شود لطفی از سوی خدا و مصداق لطف. اگر شبه کنیم شبه بر می گردد به بنیاد مذهب. بنابراین می تونیم بگیم که یکی از عقبه های آسیب خلل ناپذیر اجماع قاعده لطف است. و همینطور در مورد عده، اما ترتیب نوشتار به هم نخورد، اما ادله عقلائیه. پس از که سیاست بحث ما جمع بین اقوال و استفاده از مجموع ادله هست، اعلام میکنیم که این ادلهی که گفته شد مانعت الجمع ندارد. یعنی معناش این نیست که گفتیم دلیل اعتبار اجماع قاعده لطف است، قاعده تبعیت نیست. همه این وجوه را استفاده میکنیم، هیچ اشکالی ندارد. به استحکام افزوده می شود. بنابراین در ادله عقلائیه ما میگیم همه اون وجوهی سه وجهی به عنوان سه وجه مهم که گفته شد مورد استفاده قرار میگیرد. وجه اول از اون سه وجه مهم قاعده تبعیت یا ملازمه. گفته شد که ملازمه عادیه وجود دارد بین مرؤوس و رئیس، تا این حد گفته شد. تحقیق این است که ملازمه بالاتر از عادیه است. ملازمه روحیه، طریقتیه و اعتقادی است. و مثالی که زده شد رئیس و مرؤوس برای فهم عادی گفته اند جزاهم الله خیرا، و الا فقها نسبت به امام معصوم عبید و مولا هستند نه مرؤوسین و رئیس. بالاتر از آن است که اندیشیده شود عبیدی که با معرفت باشد چه میگد؟ العبد و ما فی یده کان لمولا. لذا در توقیع شریف هم آمده است من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه، محل استشهاد اینه، مطیعا لامر مولا. فقیه یعنی مطیع امر مولا، کار دیگری ندارد. از ملازمه اگر ادعا کنیم که بالاتر است اغراقی نیست. فقها در خدمت و خدمه و عبید آقا بقیت الله العظم است که گفته اید و شنیده اید که به سید بحرالعلوم رکاب اسب آقا را می گرفت برای سوار شدن. یعنی یک عبد در برابر مولای افتخار این است، نه توهین نه تحقیر. برای اون فقیه افتخار بزرگ این است که بتواند خودش را به عنوان یک عبد در محضر آقای خودش ثبت کند. برای این در عجبم که شبهی بشود که آراء فقها جدا از رضایت آقا باشد. رئیس و مرؤوسی نیست، عبید و مولا جدایی و تفکیک متصور نیست. اگر تصور کنیم شبهه معرفتی دارد، دینی مذهبی معرفتی، شبهه معرفتی دارد. در معرفت من نقص است. اگر بدیم کل فقها چیزی گفتن که با رضایت و نظر مولا موافق نبوده است. و اما وجه دوم از سه وجهی که برجست سازی شد چه بود؟ عبارت بود از مأمونیت یا کشف اتفاق. اتفاق کشف میکند. این مطلب رو گفتیم. چرا کشف میکند؟ سرش رو گفتند که هر فقیه دارای سه تا خصوصیت بود، با اون خصوصیت ها این نتیجه رو گرفتیم که فقیه نیست که بر اساس دلیل معتبری حکم و فتوا ندهد. قطعا هیچ فقیهی پیدا نمی شود که بدون دلیل معتبر فتوا بداد. و بعد از این همه فقها که جمع شوند کشف میکند از اینی که دلیل معتبری در کار بوده است. و این دلیل معتبر وجود یا علم به دلیل معتبر در اعتبار اجماع کافی است. ما به دنبال اینیم که اجماع پشتوانه و عقبش دلیل معتبری باشد که رأی معصوم را به عنوان دلیل معتبر تشخیص داده اند. کشف بکند از دلیل معتبر برای اعتبار اجماع کافی است. این مطلب را که گفتم برای شما عنایت کنید. قدمای اصحاب مخصوصا در عبارت عده شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه میگوین اجماع وصف کاشفیت بس مورد وصف نیست، یعنی کاشف بودن شرط و مورد تردید نیست، بلکه اجماع که صورت گرفت کاشف بودن قطعی است. نه این که بگن اجماع حجت است اگر کاشف باشد، نه، اجماع که محقق شد قطعا کاشف هست. کاشف بودن اجماع وصف اتفاقی نیست، یک وصف قطعی و لاینفک است. بنابراین ما هم به این نتیجه میرسیم که در بین متأخرین که گفتند اجماع اگر به معنای اتفاق کل صورت بگیرد کاشفیتش یک شرط دارد. شرطش این است که مدرک همسو نداشته باشد. اگر مدرک داشت می شود اجماع مدرکی، باید به مدرک مراجعه کنیم. اگر مدرک نداشت، تمام فقها متفق القول به یک قول رأی دادن، این اجماع از متأخرین به تعبیر محقق نائینی، از متأخرین تا متقدمین تا اصحاب، این وصل می شود به معصوم، خودش وصل می شود، اون سر خط اتصال برقرار می کند. پس کشف قطعی است، منتها با تحلیل جدید دقیق اصولی. این اجماع حجت دارد که سیدنا الاستاد هم فرمودن اجماع تعبدی حجیت دارد و محقق نائمی هم فرمودن اجماع تعبدی حجیت اعتبار دارد. بسیار خوب، این هم وجه دیگری است. اما اینو بگم بر معنای تعبدی را، چرا وجه دیگری است؟ ما برای اجماع عنایت کنید، اگر یک مطلبی را میخواهید ثابت کنید، ادله که اقامه کنید ممکنه بعضی از ادله شما مدعا را کامل ثابت نکند، قسمتی از مدعا را ثابت کند که میگید مدعا اخص است یا دلیل اخص از مدعا است. ولیکن اگر ادله متعدد بود، اون دلیلی که یک گوشه مطلب را هم ثابت بکند بازم برای ما تأثیرگذار و مفید است. این دلیل تا حالا اجماع تعبدی را ثابت کرد، مفید و مؤثر. منظور از اجماع تعبدی برای شما بگم وجه تسمیهش، اولا این تعبدی به معنای تعبدی و توسلی نیست که شما ذهنتان رو ببرید که خب این تعبدی اینجا چه جور تعبدیه. لفظ هر کجا در اختیار واضع است، در اختیار اهل اصطلاح است، اون تعبدی در مقابل توسلی معنای دیگری دارد، این تعبدی معناش چیز دیگری است. در لغت خونده اید که لفظ را به وسیله خلافش بفهمید که معناش چیه. این تعبدی در برابر مدرکی است. اگر مدرکی بود دیگه ما دنبال دلیل نمی رویم، که تعبد یک نوع قبول کردن بدون دلیل است که مناسبت هم با تعبدی دارد. بنابراین هر کسی که باعث شد که تعبدی را خوشحال بدم جزاه الله خیرا. وجه این وجه که وجه دوم بود هم به بار نشست الحمدلله و مطلب کامل شد که تا اینجا بگم نسبت به این وجه تا این حد همه صاحب نظران موافقه، اختلاف در این قسمت وجود ندارد. اجماع فی اجماع، اتفاق علی اتفاق. بسیار خوب. و اما وجه سوم، جای سؤال بعد از وجه سوم. و اما وجه سوم که دور موتور گرفته نشد انشاءالله، وجه سوم که چه بود؟ تراکم آراء بود. درباره تراکم آراء گفته شد که هر رأی یک ظنی، یک امتیازی، مجموع امتیازات ینتهی الى یقین. و این مطلب گفته شده بود، اما تحقیق این است که اصلی ترین و ترجح برای اعتبار اجماع همین وجهی است که تحت عنوان تراکم آراء اعلام می شود. عقلائیاً اصولیاً و حقوقیاً، از لحاظ اصول و حقوق. شرح مسئله: عنایت کنید هر رأی از هر مجتهدی یک اعتبار است و اعتبار رأی مجتهد شرعاً ثابت است. شبه نکنید که برای مقلد، نه، بما هو رأی اعتبار شرعی دارد. از آیه نفع که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید، بهترین دلیل به این مضمون برای حجیت خبر و حجیت فتوا و تقلید آیه نفر است: ولولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. این آیه دلالت دارد به وجوب تعلم و اجتهاد در حد وجوب کفایی. دو، برگردد به مردم احکام را که نقل کند اعتبار دارد، دلیل حجیت خبر. سه، فقیه شده است، فتوا را به مردم بگد، باید مردم قبول کند. اعتبار شرعی برای رأی مجتهد. دلیل دوم برای اعتبار رأی مجتهد، قاعده رجوع جاهل به عالم به عنوان یک قاعده عقلائیه قطعیه، حتی فطریه. فطرتاً جاهل به عالم مراجعه میکند. بنابراین رأی مجتهد دارای اعتبار شرعی است. پس از که رأی مجتهد دارای اعتبار شرعی بود، تراکم آرا چه می شود بگید؟ تراکم اعتبارات، تراکم اعتبارات. یک اعتبار نیست، تراکم اعتبارات است. بهترین معید بیان شریف سیدنا الاستاد شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب حلقه ثالث، صفحه 210 تا 219، می فرماید تراکم آراء فقها ینتهی الی الیقین. به چه صورت؟ می فرماید یک رأی درست احتمال صحت و احترام خلاف دارد، رأی دوم از احتمال خلاف کاسته می شود، رأی سوم باز هم احتمال خلاف را پایین می آورد. آراء موافق که بالا بگیرد احتمال خلاف به تعبیر ایشان یتضاعل اندک، تضاعل اندک و ناچیز، اندک و ناچیز می شود تا جایی که احتمال خلاف در شکل احتمال احسن. جزاک الله خیرا. تا جایی که احتمال خلاف در شکل احتمال عقلی در میاد و یقین حاصل می شود که یک دلیل معتبری در عقبه کار هست، با روی این اساس اجماع که تراکم آرا شد ینتهی الى الیقین بالنسب الى دلیل معتبر کمستند للحکم شرعی و هو یکیل هناک اعتبارا و حجتا. اما در شکل ساده تری بیان را در قالب حقوقی بگنجانیم. از لحاظ حقوقی ببینید، مراجعه به خبرگان که آقای حسینی فرمودن چطوری نظر اهل خبر اعتبار دارد و مراجع تقلید که خبرگان به معنای کلمه هستند، اینها اعتبار مضاعف دارند. چرا؟ برای اینکه مثال بزنیم با اجازه بعضی از اعازم، اگر شما در یک حکم پزشکی، حکم مثلا این رگ قلب گرفته، سه تا متخصص قلب اعلام بکند میگید خوب، چهار تا میگید خوب، اگر ده تا متخصص قلب نه دیگه تردید نمیکن. و اما اگر ده نفر فوق تخصص بیاد بگد چه می شود؟ یعنی از قد یقینم چند درجه اگر بگیم میزنه بالا. اینه که گفتیم این در دید حقوقی و تجربی است. شما دقت کنید، اینها در حد تخصص و فوق تخصص هستند، اما در حد تبحر نیستند. فقها ها گفتیم ست خصوصیت دارند. یک، در حد تبحرند، فوق تخصص، و قرب زمانی وصلن قدما، و فوق تخصص تقواش معلوم نیست، احتمالا متدین، احتمالا. اما فقها ورعشان تالی تلو معصومند. ببینید که چقدر میرن میزان اعتماد بالا. لذا اگر فقها اون هم در حد بیش از ده نفر، کیانن؟ صدوقین، شیخ مفید، شیخ کلینی و تا شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات، در حقیقتا به اقوال ائمه ذوب شده اند. اینهایی که حاملان واقع تلقیعی احکام ثقلین هستند، اینها که مدافعان و حافظان واقعی خط ثقلین هستند. اشتباه درباره اینها که میگویند میتپد قلبم به وقت گردش عینین تو، ای نگار من که جزء معنی ثقلین تو، جان من بادا فدای تربت نعلین تو. روز اول رفت دینم بر سر زلفین تو، تا چه آخر شد نمیدانم، سرانجامم هنوز. خدا حفظش کند کسی که همچه شعری درباره ارادت به مولا سروده باشد. تضمینی بود از اشعار حافظ، اصل حافظ اون دو مصرع بود. روز اول رفت دینم بر سر زلفین تو، اینهایی که به این اندازه هستن، به قول آقای پاکمنش اصفای آقا را علامه از زمین بر می دارد. تا این حد از ارتباط می شود که بگیم یقین حاصل نشود. همونطوری که شهید صدر فرمود، من حرفم نسبت به خودم نمیدهم، حرف خودم را نسبت به خودم نمیدهم. همونطوری که استادان از شهید صدر فرمودن که این تراکم اعتبارات به یقین میرساند آدم و مؤید این مطلب. دو نکته کوچک: یک، سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در همان موردی که گفتم، مدرکی که گفتم، میفرماید که بعضی از اعاظم که تطبیق می شود، احتمالا سید ابوالحسن اصفهانی، فرموده باشد که اگر سه نفر رأی موافق در یک حکم بدن، برای من یقین حاصل می شود. کیانم؟ میرزای بزرگ شیرازی، سید میرزا حسن شیرازی. دو، میرزا محمد تقی شیرازی. سه، شیخ انصاری. سه نفر اگر رأی موافق بدن، برام یقین حاصل میشه. چرا؟ چون میشناسن که اونها کیانند. بنابراین اگر ما در استنباط احکام، ما چه داریم استنباط احکام؟ ما فقط وثوق حاصل کنیم کافی است، یقینم لازم نیست. اگر کسی بگد با شناخت این اعظم آراء اینها که همیشه بر اساس ادله معتبره هست، همه با هم یک حکم اعلام بکنن وثوق براش حاصل نشود، مشکل در جسم دارد، مشکل در به تعبیر سیدان الاستاد ضعف در عقل دارد. در نتیجه اعتبار اجماع عقلا و عقلائیا ثابت و مسلم است و از ادله اربعه و ریشه در کلام خود معصوم دارد. اما اشکالات و شبهاتی که گفته شده است عنوان کنید رفع شبهات. سلامتی آقای امام زمان، سلامت قد خانم.